بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا ينطقني بالهدى وألهمنا التقوى اللي بشرى أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين صلوات الله عليه
اللهم صل على محمد
از کنم خدمت شما که بیادبی ما رو ببخشید مخصوصا جاها که ویز ویز ما رو تحمل میکنن و دست بس از کنم خدمت شما که بنابراین شده بود مباحث ما چالش های از حکومت امیر سلام الله علیه باشه اون حرفش در جلسه ای که برگزار شده و به مقدماتش میپرداختیم اونطور با توجه به عرض کنم خدمت شما که موضوع دهه محسنیه که حالا اینجا میتلطه خیلی خصوصی بی سر و صدای بی اسم و رسمی هست که راحت بشه حرف زد، دو تا موضوع رو این هفته محضرتون تقدیم میکنم که انشالله اگر عزیزی رفقا هم برسن مثلا یک دو ساعت دیگه رفقا حوصله داشتن راجع همون موضوع هم نقد و بررسی کنیم. مطلب یکی این که یکی از اعلام در تهران فرموده بودن که این یعنی یه بحثی راجع به نحوه زیارت امیرالمومنین و حضرت سید الشهدا است که به نظرم تحفه‌ایه کمتر بهش توجه شده، اینو به عنوان فضائل امیرالمومنین عرض میکنن و یه نکته هم راجع به این دهه محسنی عرض میکنن. یکی از اعلام در تهران حفظه الله فرموده بود که شیخ عباس قومی علالله مقامه و شریف اشتباه کردن تختی کردن روایت صفوان رو و زیارت سید الشهدا صلوات الله علیه زیارت عاشورا به نحوه درستش قرائت نمیشه. این حرف باعث شد که هم روایت صفوان رو هم برم ببینم هم کسانی که در زمینه کار کردن. شما مولا رضا فرموده باشید روایت صفوان اینطوریه که میگه رفتم محضر صدر صادق صلوات الله علیه تازه مثلا کش شده بود مرد متعلم بیرمانی گفتم آقا زیارت کردم، ایشون فرمود که چی گفتی؟ من چند تا جمله گفتم. بعد حضرت میفرماد که نه اینطوری باید میگفتی که این در مفاتیح مرحوم شیخ عباس شماره 6ه. عرض کنم محضر مبارک شما که بعد از اون تو زیارت ششم نگاه کنید یه جا میگه به سید الشهدا سلام کن، بعد میفرماد که اون دعای صفوان بعد از زیارت عاشورا هم بخون. اون تا وقتی میپرسید میگن آقا اهمیت داشت؟ مردم اینجوری میخونن زیارت ششم رو میخونن اگه بخونن، خیلی از مفاتیح بازار زیارت ششم رو نمیشناسن متاسفانه. بعد دیگه بخونن دیگه اونجا یه سلامی به امام حسین داره، بعد دیگه میگن آقای اهمیت داشت شیخ عباس اینجا میورد. زیارت عاشورا رو هم که میخونن ظاهرن به چشم نمیاد که اول زیارت عاشورا رو میخونن، اگر بخونن دیگه به دعای علقمه که هم دعای صفوان هستن برسن بخونن، یعنی ناقص خونده میشه از دو طرف. و روایت صفوان خیلی حرفا توشه، یه جملهش خیلی حیرت آوره. انبیاء الهی که همه در صف انبیاء زیارت سید الشهدا با زیارات مقبول قاعدتاً، اونجا صفوان میگه امام صادق من فرمود کسی از بعید و قریب عبدالله حسین زیارت کنه به این نحوی که من گفتم، هر پیغمبری اومده به زیارت سید الشهدا در ثواب اون زیارت شریکی. خیلی حرف یعنی شما این همچین چیزی رو کجا میخواید پیدا کنید؟ یه وقتی میگه کعنه با فلان پیغمبر بزرگوار همراهی، یه وقت میگه زیاد ثوابی که به او دادن به شما میدن. خاتم انبیا به زیارت سید الشهدا میاد شبای جمعه، عرض کنم انبیا الهی میاد. خب این آدم دوست داره که این لابد مصلحتی داشته که این طور ما فرمونده دیگه، چورتگی هم که برخورد نکنیم لابد یه چیزی تو این نحوهی که امام صادق فرموده میارزه من اون مصلحت رو کسب کنم و تفوید نشه بعد این هم خلاصه جایزه داره، جایزه داره نشانه مصلحتیه که داره که حکیم علل اطلاق خواسته این جایزه رو بده. بعد اون حرف اون بزرگوار که نواده مرحوم آیت الله اصفهانی رحمت الله علیه بودن، خودم میگه بعد زیارت دعای القمر هم شما نگاه میکنید مخاطبتون دو نفره، درسته؟ سلام میدید به امیرالمومنین و اتیتو کما ظاهرا، شما زیارت عاشورا میخونید بگید اتیتو کما، چرا اینجوری میگید؟ زیارت دعای القمر نگاه بفرمایید یا الله یا الله یا الله، مخاطبتون دو نفره، هیچ دعای دیگه شما اینطوری ندارید. آیت المزامین میگی اللهم مثلا قد زرت هذا الامام مقرا به امامته معترفا، یا مثلا در جامعه کبیره کلی میگی بعد میگه مثلا بگو امیرالمومنین و بگو مثلا و الى اخیک، برای مثلا بچه هاشون بگو و مثلا الى ابیکه الیکه، یا نمیدونم الى جدکم، خب واضحه. بعد دوباره آخر سر که میری باز میگی یا ولی الله ان بین عین الله عز و جل از اون مخاطب یه نفره، چون بالاخره قاعدش اینه که شما همه اهل بیت رو زیارت میکنی یه نفر مخاطب اصلی شما. اما دعای القمی که در دعای صفانه شما با دو نفر صحبت میکنی، شما تو زیارت شورا امیرالمومنین چه قاعده دیگه دوبار صحبت میکنی؟ رفتم عقب تر دیدم در دو جا حداقل این تصریح شده، هم مرحوم علامه در تحفت الظاهر نامه مجلسی، تحفت الظاهر رفقا درس برس میدم اگر ندارن خیلی کتاب مهمیه، یه رفتی تو تهران شاید آقا بودن که تحفت الظاهر رو یه جلسه معرفی کردیم. اولا که روایاتی رو که بحث میکنه میگه این معتبره کالحسن چی چیه، ثانیاً این کتابی که مرحوم علامه مجلسی خردیتفن برای مردم نوشته، توضیحات مهم میداره، سلام علیکم، حرفای مهم اونجا داره، ولی تحقیق بسیار خوبی هم این کتاب چاپ شده و انشاءالله حالا چاپ بهترش بیاد، الان چاپش وزیریه، عرض کنم خدمت شما هم نقلش مشکله. مؤسسه امامادی مؤسسه خیلی مخلصیه، با تحقیق فوق‌العاده و پاورقی‌های خیلی ارزشمند این کتاب چاپ شده، حیف اگر که نبینن آدم این کتاب، فارسی هم روش در علامه مجلسی. دیدم علامه مجلسی در تحفت الظاهر مرحوم آیت الله صدیدر حسینی که از اعلام حدود 200 سال پیشه در عمدت الظاهر، دیدم هر دوی بزرگوار اشاره کردن، هم تو زیارت ششام که آوردن، چون مثلا فرض بفرمایید تو عمدت الظاهر همه زیارت امیرالمومنین رو نیاورده، این زیارت مخصوصا رو آورده و همین اینو و ظاهرا امین الله هم شاید نیاورده باشه، جای دیگه آورده باشه، جز جامعه مثلا بود. تحفت الظاهر هم همینطور همه زیارت امیرالمومنین رو نیاورده ولی اینو آورده. هر دو بزرگوار میگن آقا این روایات ظاهرن قدمای ما تفتیش کردن، مثلا حتی شاید تفتی به شیخ مفید برگرده، من فرصت نکردم مزار شیخ مفید ببینم که این کاری کردی یا نه. صورت درست روایت صفوان اینه که شما اولا و به ذات در حرم امیرالمومنین که اصل اتفاق اونجا افتاد، میگفتن حرم امیرالمومنین زیارت کردن، آقا گفت چی فرمون چی خوندی، گفتم اینجوری کردم مثلا سلام بر تو که مثلا تقوا داری، حضرت فرمود خب اینا رو گفتی و امیران اینجوری بد میگفتی، که دو سه جمله شو عرض میکنه. اولا و به ذات توی حرم امیرالمومنین صادر شده این زیارت عاشورا که از صفوان رسیده، زیارت عاشورا خالیش جای دیگه هم هست از روایات دیگه، یعنی روایت صفوان که روایت بسیار پر اهمیتیه و چه بسا تنها طریق معتبرش بعضی ها این دعای القمر میدونن، چون اینکه طریقش بعضی اختلاف دارن، اینجوری ساده شده تو حرم امیرالمومنین اینطوری زیارت کن، اون تو خود متن اومده از بعید و از قریب این کارو میتونی بکنی، اون اینطوره که شما اول زیارت امیرالمومنین رو میخونید، اونم زیارتی که با السلام علیک یا رسول الله شروع میشه تا اون اواخرش که صلواتی داره به امیرالمومنین که قوغا کرده اونجا، این که تمام میشه میگه رو کن به حرم سید الشهدا، اونجا زیارت عاشورا رو بخون، سه تا دورکت اون نماز داره، یه دورکت این صد زن و صد سلام داره، بعد دعای علقمه که اون دعای صفوان رو بخون. این مجموعه است. اگر عزیزی به گوشش نخورده بوده بعد نیست یه بار آدم اون چیزی که امام صادق فرموده رو همون شکلی بخونه، یه ساعت و ربعی مثلا، یه ساعت و چند کمتر از ربعی وقت دادن بذاره، اونجا بشارت داده تمام انبیاء الهی که به زیارت عبدالله حسین میرن و قطعا زیارتشون مقبول است، اجر همشون رو یک جا به زائر این نحوه زیارت عطا میکنه. حتما خیلی این زیارت بار داره، کمون که البته خب متنش مشخص، این زیارت ششم مفاتی، زیارت عاشورا و دعای علقمه که هم دعای صفوان. حالا یک دو تا جمله هم زیارت امیرالمومنین شو عرض میکنم، بعدا به عنوانی که حضرت امیرالمومنین ذکر کرده باشه. و عجیب آقا از این که آدم برای ما طلبه ها که میخواییم ببینیم باقی ها سال عادی یعنی چی، یه نفر بشه صفوان ابن یحیی راوی زیارت عاشورا، خیلی عجیبه. من خیلی قبطه میخورم به این مرد خدا کسی بشه راوی زیارت عاشورا از امام معصوم، یعنی اون قبرده نه نقله و حمله، روش راوی حتی طرق دیگه هم داره ولی براخره، بعد دعای علقمه هم اون نقل کنه، این زیارت امیرالمومنین هم اون نقل کنه، هم یک کار آدم کرده باشه، آبا و اجدادش و همه کس و کارش بسشونه. این یک کار این مرد بزرگ خداست. یکی این که این فرد در اوج مرجعیت علمی، خب بالاخره از اون سه نفریه که حداقل ما قبولم نکنیم مشترمون فرق داشته باشه، شیخ صدر طوسی رحمت الله علیه فرموده که این از اون کسانی هستن که در مقام تعارض روایات اینها رو ترجیح میدن. خیلی حرفه، مخ روایاتشون رو و مرسلشون رو، لا یروی و لا یرسل الا عن ثقه، که این ستا که بزنطی و صفوان رو عرض کنم ابن ابی عمر دارن، یه جای دو یه بار اینجوری میگه، یه بار تو عده میفرماد که در مقام تعارض هم مرسل اینو مقدم دقل ادعا کرد. بعد از اصحاب اجماع این آدم در اوج قوت شاگرد امام صادق امام کاظم، وقتی امام کاظم سلام الله علیه به شهادت میرسه و ماجرای واقفه پیش میاد، به این رشت پیشنهاد رشوه میشه. اگه نگاه کنید در کشتی، ایشون حاضر میشه فحش بخوره، دشنام بشنوه و امامت امام رضا سلام الله علیه رو دفاع کنه. این هم اگر یه نفر هم یه کار تو عمرش بکنه، شخصیتش مقابل وزید بچه های امام کاظم سلام الله علیه و مقابل وکلا بیست، این هم از اونجا نقاط حساسه که صفوان خیلی کار بزرگی کرده. یه کار بزرگ دیگه ای صفوان کرده که اینم کمتر بهش توجه شده، اینه که خب صفوان در امامت، حالا اون قبلی هم بحثش نمیخواستم واردش بشم، جزئیات عرض نکردم، بالاخره دفاع کرده از امامت امام رضا و تثبیت کرد. قرائنی داریم کسانی که از امامت امام رضا دفاع کردن، شیعیان هفت امامی اینا رو خیلی تخریب کردن، که نمونه شو داریم در کشی که یونس ابن عبدالرحمن یه همین شرایط برش بشوند، خیلی فحاشی بهش بود، نماز نمیخوندن پشت سرش بعضی از اهل قوم. این صفوان کافی هست که میاد محضر امام رضا صلوات الله علیه می آقا تا الا ان یک بار حاضا ما چه کنیم، این تا آزاده شما بزرگ بشن ما چه کار کنیم، یعنی این سوال براش بشه. می دونید که همین دو نفر یونس و صفوان متهمن که امامت امام جواد رو اول کار سخت فهمیدن و پذیرفتن. جناب یونس بن عبدالرحمن بعضی خواستن بگن ایشون از دنیا رفتن چون از امام جواد روایت نقل نکردن. سلام علیکم و رحمت الله. یونس هم جناب صفوان هم سعی کردن این جا بیفته که ایشون امامت امام جواد خیلی سختش بود بپذیری، کمونی که اینجا از امام رضا ایشون حدود سال دهم امامت امام جواد سلام الله علیه در اوج پیری دیگر شاید امام صادق بوده، میاد محضر روایتی دیدم، میاد محضر امام جواد صلوات الله علیه، همون کاری میکنه که وجود مبارک حضرت عبدالعظیم کردن، میاد دیگر ابن رسول الله، وجود مبارک حضرت عبدالعظیم، میاد خود عقایدشون رو عرضه میکنه، صفوان سلام الله علیه میاد میگه ابن رسول الله یه توصیه بکنید که من آقایت بخیر بشم. تو این یعنی اعتراف به امامت در اون شرایطی که دفاع از امام جواد هزینه داشته، واقفیان دوره امام جواد خیلی وقیه هست و چه برسا به دایره نصب افتادن، این دشنام میدن. خدا انشاءالله وجود صفوان رو مقامش رو در محضر اهل بیت که حتما عالی هست بیشتر مورد عنایت اهل بیت قرار بگیره. این که ما دلمون میخواست از محبان صفوان بن یحیی باشیم و نحوه ظاهرا اصح قرائت زیارتش رو هم از روایت صفوان عرض کردیم، جناب صفوان به ما نظری کنه یه صلواتی بفرستید و قسمت نیمه دوم بعد خلاصه این که آقا بنده که خیلی به شدت روسیه هم، ولی اگر تونستید یه بار تو عمرتون انشالله ما و آبا و اجدادمون هم بهره مند بشیم، چه ما رو یاد کنید چه نکنید، این نحوه زیارت عاشورا که صفوان رو بد کرده که زیارت ششم امیرالمومنین بعد زیارت عاشورا با سلام و سلام و دعای علقمه کمدار صفوانه، من قول میدم 60 دقیقه بیشتر 75 دقیقه بیشتر نشه، خیلی خیرات و برکات داره. البته آدم یه سلام هم بده صلی الله علیه و آله بگه انشاءالله میپذیرن، ولی خب این خیلی امام رو سرمایه گذاری کرد، به ویژه این که ما میتونیم از بعید متن روایت برخلاف بعضی روایت دیگه که ساکت ما رجاءن میگیم، اینجا متن روایت میگه از بعید هم میتونم بگیم. قسمت دوم این که الان تو فضای جامعه ما این هست که بالاخره الان ایام عزاست تسلیت بگیم یا ایام شادی اهل بیت تبریک بگیم. یه مصیبتی هم که ما گرفتار شدیم این هستش که هر گروهی با جریان‌های متعدد دلش میخواد جامعه همه برن از او تبعیت. الان دوره مرجعیت اعلای مثلا مرحوم آیت الله اصفهانی که نیست که یک نفر نظر بده و ما هم حالا جنبای تاریخی و ایناش هم رها کنیم بگیم آقا یک پارچه عمل بشه. حالا بالاخره ایام عزا هست یا ایام عزا نیست. مثال بارز این رو که میخوام عرض کنم و عزیزان بیجاجه ها هدیه بدن عیوبش رو به من بگن که یاد بگیرن، مثل ماجرای هفت سفر هست. بالاخره آدم ماجرای هفت سفر نقل ولایت ولادت حضرت کاظم صلوات الله علیه شده بود، حالا از تقویم ها عرض کنم برش داشته و نقل شهادت حضرت مجتبی صلوات الله علیه. من نمیدونم چه جریانی وسط بود که تلاش کرد جریان هفت عرض کنم تاریخ هفت سفر رو از 28 سفر تقویت کنه. بنده معتقدم که شما طول سال 365 روز عزاداری کنید به صورت شخصی. حالا ما به چه مناسبتی؟ ما قبل از محرم این سه شنبه رو داشتیم روزه خوندیم توش. به هیچ مناسبتی. شما این زیارت عاشورایی است که صفوان نقل کرده طول سال بخونید، مرحوم آیت الله بهشت هم تونه هر روز میخوند. هر روز هم گریه کنید راجعه. اما اینی که شما یوم العزا کنید و بگید تلویزیون باید باند نوار مشکی بذاره، تلویزیون باید حالتش عزاداری باشه، نمیدونم چه شد که این هفت سفر به عنوان شهادت اصلی امام سجاد مجتبی صلوات الله علیه سعی شد قلمداد بشه. مثلا با این فرمایشاتی که بعضی از اعازم این روز رو روز عزاداری داشتن، مثلا مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم علی الله مقامه شریف این روز عزاداری میکردن، یا در نجف اشرف عرض کنم که این روز عزاداری میکردن. پیامی که من به خیلی از رفقا اون زمان دادم و الان عرضه میکنم این هست که آقا عزاداری میخواید بکنید بکنید، خب هیچ مشکلی نیست، اما چرا میای پیشش سفر رو تضعیف میکنی؟ ما باشیم و تاریخ تا قرن ششم همه اعلام ما نقل پیشش سفر رو گفت. اولین کسی که اونا دفت سفر رو بایان کرده شهیده. بعد شما رو چه قرضی دارید اگه میخواید تاریخی بحث کنی؟ کجای دنیا نقل قرن هشتم و هفتم رو به قرون اولیه سه و چهار و پنج ترجیح میده؟ به چه دلیل؟ عرض کنم خدمت شما چه قرضی هست؟ من نمیدونم چه قرضی هست. من این نفر رو ما دوست داریم چون برای ما حسن دهه بگیریم توی سعی سفر جا نداره. این که نمیشه ما با تاریخ اینطوری برخورد. از لحاظ تاریخی نقل بیشتر سفر قابل قیاس با عرض سفر نیست. یکی از نقلایی که کردن رو عرض کنم، مرحوم کلینی گفته امام مجتبی صلی الله علیه در روز آخر ماه سفر از دنیا رفتن. میگن آقا این قول شازده. آقا این قول شاز به 29 سفر، به 28 سفر خیلی نزدیکتر این قول شاز تا 7 سفر ها؟ یا مرحوم سلام علیکم، مرحوم شیخ مفید علامه قامه شریف میگه دو روز مانده به پایان سفر از دنیا رفتن مسمومه. بعد شیخ طوسی علال مقامه شریف هم در کتابشون یه جا میگن درس ماه سفر، یه جا میگن دو روز مانده ماه سفر تمام بشه از دنیا رفت. ناقد محترمی گفته بود اینو قول شیخ مفیده، شیخ طوسی هم که مقلد شیخ مفید. آه از کی تا حالا شیخ مفید با اون عظمتش وقتی نقل میکنه میشه مقلد؟ ابن شهرآشوب هم که این همه پر اطلاع همینو بیان کرده میگه او هم معجبه به شیخ مفیده. خب بابا یه چیزی بوده که معجبه. علامه هم همینو فرموده، بابا دیگران هم همینو فرموده، بزرگان هم همینو فرمودن. حالا شما میخوای هفت سفر رو هم عزاداری بگیری بگیر، اما اون قول مهمتر رو تضعیف نکن. حتی اقل این عرض کنم خدمت سلام علیکم عبد الله عزت، حتی اقل خطری که حقیر حس میکنه که بدون استناد تاریخی شهادت حضرت مجتبی صلی الله علیه هفت سفر رو کسی ترجیح بده به 28 سفر، دوتاشو بگیره مشکلی نیست. مثل امام مجتبی صلی الله علیه، امام سجاد صلی الله علیه دو قوله، وجود نهای صدیقه طاهره دو قوله. اما اگر کسی بخواد هفت سفر رو ترجیح بده، متاسفانه برای تبلیغش وقتی اگر دیده باشید تو این فضاها که بحث میشه هفت سفر رو ترجیح میدن به 28 سفر، این انصافا از لحاظ تاریخی هیچ جور نمیشه از استفاده هیچ جور نمیشه از استفاده کرد. این که کلینی میگه آخر سفره، شیخ مفید بفرماد 28 سفره، شیخ طوسی مقلده حالا گفته، ابن شهرآشوب معجبه گفته، خب آقا اینا خیلی قدیم، این 400 سال فاصله دارن بین اونها تا مثلا شهید. این فضا آدم نمیفهمه چرا اینطوری میشه. خب بله انصافا قوت و ضعف ولادت امام کاظم صلی الله علیه و شهادت امام حسن در هفت سفر از لحاظ تاریخ خیلی با هم تفاوت نداره، اما اشکالی نداره ما که میخوایم عرفی برخورد کنیم ولادت حضرت کاظم صلی الله علیه ببریم، چون اونم یه نقلیه مثل این، یه نقل ببریم همون تو ایام دهه ولایت و تو ماه ذی‌الحجه بگیریم، هفت سفر رو هم عزاداری کنیم. اما اینی که مردم ما ببینن 20 سال 30 سال 40 سال من عمر کردم همه مختم 28 سفر و انصافا از لحاظ تاریخی قطعا اقواس، بعد یهو برق برگرده همه بگن هفت سفر بوده 28 سفر ضعیفه، این اصلا اعتماد جامعه رو از این حوزه چه کار میکرده تو این 50 سال پس؟ بعد بیان بگیم که آقا میدونی چیه این رو شاه ناصرالدین شاه این کار کرده و شیش سفر این یارو ناصرالدین شاه تولدش بوده میخواست تولد بگیره اون روز رو تقویت کرده. اینم بدتره بیانش، به فرضم که این اتفاق افتاده باشه، این بیان بده که یه شاه شما داشتید تاریخ شهادت امامتون رو جابجا کرده. چند سال؟ 100 سال بیشتر از مرگ ناصرالدین شاه گذشته. حوزه‌های علمی تا چند سال تقریباً ساکت بودن. اعتماد مردم سرد میشه از اینکه این علما با یه زور ناصرالدین شاه تولد، خب ناصرالدین مرد، قاجار ور افتاد. توجه فرمایید، چرا زودتر حرفی نزده نشد؟ این به نظر عقیل بی‌اعتمادی ایجاد میکنه. غیر از اینکه وقتی انسان منصفانه نگاه میکنه 28 صفحه اقواس. عرض میکنم یه کتابی که اصل نسبتش به یه شخص غیر شیعی اثناعشری، چون برادرانی که شهادت امام حسن صلوات الله علیه 7 صفحه میدونن به یه تثبیت الامامه هم ارجاع میدن که اصل نسبت کتاب به نویسنده، محل بحث اصل نسبت اختلاف افراد زیادی رد کردن اصل نسبت کتاب و اصل. بعد این کتاب وجادتاً به ما رسیده، یعنی کتاب خود کتاب اول کلامه. بعد میگن بعد این زمان امام کاظم اینجا نوشته مثلا 7 صفحه اجرا زمان هست، بعد دیگه قائل نداره تا شهید. خب این عزیزانی که قبلش بودن این همه مسئله 28 صفحه رو مطرح کردن. خیلی باید دقت کرد ما وقتی میخوایم جنبشی برقرار کنیم، دقت کنیم. اتفاقا من این بحث عمدن مطرح میکنم که تو این جلسه خصوصی عزیزان نقد و بررسی کنیم، تو فضای عمومی مطرحش نمیکنم به هیچ وجه، که این مطرح بشه که بالاخره ما در این ایام که الان هستیم، الان ایام عزاست یا ایام مشکوکه یا ایام سرور اهل بیت یا ایام عادیه، اینو حلش کنیم. نه یه جوری باشه که جوی برقرار بشه و مخاطبین که حتما شما مثل من دوچار شدید هر روز این ده ها نفر بگیم آقا ما چیکار باید بکنیم. عموم جامعه که آقا اینا تو اولیات و نماز و عزاداریات و نماز و حجاب فلانشون موندن، اونا که هیچ، اما بچه هیئتی ها مونده و برقرار رو باید چیکار کنیم. پیشنهاد حقیقی اینه که این مطلبی که مطرح میکنم که مختصر عرض میکنم، کوتاهش میکنم که عزیزان ورود کنن ببینیم خوبش چجوری میشه. اون که درست مرضی رضای خدا و اهل بیته عمل کنیم. مثال 28 صفحه رو 7 صفحه رو به این جهت دادن که برای حقیق فعلها روشن نشده علت این که این روز هم عزاداری بشه تقویت بشه. 28 صفحه عرض کردم اگر بگن آقا دو تا نقل دادیم، ما مثل وجود مبارک صدیقه تارک دو تا عزاداری میکنیم، برای امام حسن هم دو بار عزاداری میکنیم. بنده کسی که نیستم، اون قضیه هم که میفهمم هیچ توی این مشکلی نمیفهمم. بله بگم وجود بحث ولادت حضرت موسی بن جعفر هم قوت آنچنانی نداره، ایام دیگه هم ذکر شده، اتفاقا در ایام شادی هم هست ولادت امام کاظم صلوات الله علیه، در ایام مبارک ارسلان ذی‌الحجه اونو اونجا بگیرن، اینجا ماه صفر هم نخوان مثلا جشن بگیرن. توجه میکنید؟ اما اینی که بیان تاریخ رو صفر حسابش کنیم برای یه اقراضی که نمیدونم چیه، این 28 صفحه رو تضعیف کنیم، این رو متوجه نمیشون. اما درباره این که محسنیه سلام الله علیه کی هست، مقدمتا عرض میکنم که اگر کسی طول سال روزه و اهل بیت بخونه، این نه تنها اشکال نداره، راجع هم هست. بحث سر این هست که شما این رو به عنوان یوم عزا تبلیغ بکنید، مثل محرم، دهه اول محرم، این ایام سلام علیکم، این ایام عزای اهل بیت یا ایام عادی اهل بیت، ایام حزن اهل بیت، ایام شادی اهل بیت. مثلا فرض فرمایید بگیم آقا ربیع الاول رو تبریک عرض میکنیم، یا مثلا تسلیت میگیم. خیلی از رفقا این ایام میگن اعظم الله اجورکم و اسعد الله ایامکم، یعنی احتیاطاً جمع میکنن. کدومشه؟ ما که یقین داریم میخوایم از سیره اهل بیت عمل کنیم، اونی که برای مسلم باشه همون کارو بکنیم. توی محفل خصوصی که عزیزان من دارم درس پس میدم و ویز ویز میکنم که بعضی عزیزانم بعد از من ایواشو بگیرن، پس اصل عزاداری هیچ محل خدشه نیست. شما حتما اینجوری بودید، ما هم خدا انشاءالله همه انواد شما رو غریق بار رحمتش کنه. تو خونه بزرگ شدیم که هر روز زیارت آشوره سلام صد سلام توش میخوندن الحمدلله رب العالمین. اما حرف اینه که ما از مردم یعنی عرف توقع داشته باشیم مثلا روبان مشکی بزنن ایام عزا باشه. عرض میکنم منظر مبارک شما که در این که شخصیت مثل فرزندی مثل وجود مبارک محسن یا محسن ابن علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه فرزند صدیقه طاهره حرمت داره، باید حرمت او رو حفظ کرد، هم شک نداریم. یه روایت فقط عرض میکنم که در این موضوع هممون هم کلامیم و اون کسی که میخواد نقد و بررسی کنه تو این فضا خیلی باید دقت کنه که اگرم گاهی حرف حقی یا ناحقی میخواد بزنه یه حق دیگه رو زیر پاش نگذاره. مثل این تعابیر که مثلا در مورد ایشون چرا اینقدر سطح مطلب نوشته شده. خب چرا در مورد وجود مبارک علی اصغر صلوات الله علیه کسی اعتراض نداره؟ اگر کسی ادعا کنه وجود مبارک فرزند صدیقه طاهره افضله که شکی نیست. من یه روایت فقط عرض میکنم، در روایتی که شیخ مفید علی مقام شریف نقل کرده میگه امیر المؤمنین صلوات الله علیه، استظهار من انشاءالله نقد کنیم دیگه خطاست، به امام مجتبی صلوات الله علیه وصیت میکنه. در وصیت پدر به پسر، اونم پسری که به امامت میرسه، تک تک فرزندان رو وصیت میکنه. امیر اونجا میفرماد که من قربتن الالله اسم فرزندان فاطمه رو اول ذکر میکنه. فرزندان من در میراث برابرن، اما من قربتن الالله این شأن عظمت بنی فاطمه رو نشون میده. قربتن الالله فرزندان فاطمه با اینکه مساوی میراث مالی اسم اونا رو اول ذکر میکنه. مخاطب وصیتنامه من خب وصی امیرالمومنین امام حسن، حسن جان اینطوری اینطوری مثلا محمد حنفیه رو رها نکن، محبت کن، ممکنه حسد سراغش بده، برادرتونه. امیرالمومنین به عنوان امام حسن رو به عنوان کفیل بنی فاطمه و بنی هاشم. در مورد سید الشهدای تعبیر حیرت آوری میگه، فرماد اما اخوک الحسین فهو ابن امک، در مورد برادرت حسین به تو میگم که او پسر فاطمه است. ولا ازید الوساط بذالک، هیچ چیزی دیگه هم وصیت نمی کن. من اینطور میفهمم اگر فضیلت مهمتر از اینی داشت که میخواستم سید الشهدا امیر المؤمنین به اون به امام حسن وصیت کنه، حکمت اقتضام که اونو بیان کنه. این که میفهمم اما اخوک الحسین فهو ابن امک ولا ازید الوساط بذالک، یعنی همه عظمت سید الشهدا اینه که پسر فاطمه است. کما اینی که تو اون جنگ معروف که فضیلت ائمه هم گفته باشیم که بحث فضائلی هم باشه، که امام حسن صلوات الله علیه تو جمل وقتی محمد حنفیه چند بار میاد به خط بزنه، هزار نفر وایستادن نمیتونه بره خط رو بشکنه، هی میاد برمیگرده میاد برمیگرده، حضرت امام حسن جان کار خودت، امام حسن میره و میشکنه صف رو، برمیگرده محمد حنفیه چهرهش زرد میشه، سرشو میندازه پایین، خجالت میکشه، من فرمانده سپاه بودم، یار ذخیره رو امام معصوم که نمیفرستن در دل دشمن، کسی دیگه زنده است. اونجا امیرالمومنین فرمود که لا ترنفی آبونت اب نداره، تو خیال نکن تو زایه شدی، تو اشتباه کردی، خودتو مقایسه کردی، فهو ابن رسول الله و ابن فاطمه، این پسر فاطمه است، بعد تو پسر منی. کرامت امیرالمومنین اون پسر فاطمه زهرا است. اگر عظمت سید الشهدا به اینی که پسر فاطمه است، همین نسبت و وجود مبارک محسن یا محسن ابن امیرالمومنین داره. فجون فرمه پس در حرمت حضرت محسن صلوات الله علیه هم شکی نیست. اگر کسی خیلی فلسفی بیندیشد و همه چیز رو به کسب هم بداند، یعنی بگه آقا انسان تا در این دنیا میاد، ما داریم افرادی که میگن بچه ها تو این دنیا اگر از دنیا برن مکلف نباشن در قیامت محشور نمیشن. خب من میگم فرض کنید کسی اینطور بگه، آقا این هم اگر باشه روایاتی میگه اینها اگر کاری هم نکرده باشن، این آبایشون اتقیا باشن، خدا برای اینکه دل اینها رو به دست بیاره اون آبا اتقیا رو اینا رو تو بهش با اونا جمع میکنه. کسی که فرزند صدیقه طاهره است به این مظلومی کشته شده، اگه کسی اونجوری هم حتی بگه به حرمت صدیقه طاهره در بهش محضر مادرش روزی میخوره. پس این نحوه پاسخ خوبی نیست که وجود پسر فاطمه زهرا به دنیا نیومده، هنوز یا اومده. بنده منکر معاذ الله یا شاک که در عزاداری برای فرزند امیرالمومنین صدیقه طاهره هم نیستن، برایشون حرمت قائلم، چون ایشون این فضیلت رو به نحوی تا حدودی با سید الشهدا شراکت داره که پسر فاطمه زهرا است. خیلی مهمه کسی که از دو جهت پسر معصومی مثل امیرالمومنین حضرت زهرا باشه. ما یه وقتی عرض کردیم بعضی از امامزادگان دور از محضر سادات بزرگواری که تو مجلس رو سر ما جا دارن، گاهی بعضی از امامزادگان حرمت بعضی از ائمه ما رعایت نکردن، گاهی مثلا تو کربلا نرفتن، گاهی شکایت پیش عبدالملک مروان کردن، راپورت دادن، امام کاظم به زحمت انداختن. اونجا که بحث میکنیم میگیم آقا خیلی مسئله مادر مهمه. اینی که میبین امیر رو رونی صلوات الله علیه میفرماد به عقیل برو یکی رو پیدا کن عباس قراره به دنیا بیاد، آقا فسال امیر مومنینه، ولی میگه مادرش هم باید رحمی باشه که بتونه تربیت کنه کسی که عباس سلام الله علیه بشه. میگیم یعنی هم مادر هم پدر. و ما اینجور میگیم که آقا اگر بعضی ها مثل بقیه اهل بیت نشدن، باباشون هم که امام معصوم بود، بالاخره در مادر بحثی هست، یعنی ضعفی هست. تمام که وجود موارد قمر بنی هاشم مثلا وقتی میخوان از فرزندانش براش بگن میگه بگید حسین سلام الله علیه چه شد، مادر زید یه جوری دیگه برخورد میکنه، اون ادبو نداره. به امام صادق مثلا میگه نکنه تو حسادت داری که پسرمو حمایت نمیکنی. بالاخره اگر یکی امام معصومه یکی دیگه نیست، ضعف پدری که ندارن این بزرگواران، ضعف در ممکن مادرشون اون اهمیت رو نداشته، که در مورد وجود مبارک از محسن همچین شک و شبهی هم نیست. پس نه شک و شبهی در عزاداری، در این که قلب مبارک امیرالمومنین صدیقه طاهره سوخته از این جنایت، پس بحث عزاداری هم به حد شبهه حقیر نیست. اما این که ایام، حالا میخوایم آقا عزاداری کنیم، این ایام عزاداری کی هست؟ اون چه ما تتبع کردیم که بنده ادعای استقصاء تام ندارم، ولی آن چه بوده را دیدم، شاید جایی به دست چشمم افتاده باشه، ابدا درباره هجوم قول معتبر زمانی نداریم که این دقیق گفته باشه. بنده تا به حال ندیدم. حالا بعد از اینکه من سعی کنم تموم کنم که عزیزان عیوب بنده را هدیه کنن که مذاکره علمی هم صورت بگیره تو این محفل که خصوصی هم هست، بنده زمان هجوم رو جایی پیدا نکردم که تصریح کرده باشه و معتبر هم باشه. قرائنی نشون میده اینا حمله به خانه صدیقه طاهره بلافاصله نباید باشه. این بلافاصله نباید باشه نه که مثلا دو سال بعد، منظورم چند روز بعد. این قرائن این هاست. یکی این هست که تا این جریان اصل بیعت و این کودتایی که کردن رو تثبیت کنن، چون مردم که خلیفه ای نمیشناسن. حالا شما اگر شیعه اید که غیر امیرالمومنین نمیشناسن، اگر غیر شیعه هم حتی کسی باشه میگه آقا پیغمبر کسی معرفی نکرد، لذا جا انداختن شخصی با اون همه ضعف‌های علمی و عملی، جای پیغمبر رومن برای پیغمبر، این خیلی کار سختیه. اقلش هم اینه که دشمنان مهمی هم داره، بخشی از خزرج مقابله کردن، یعنی حکومت وقت تشکیل شده، امیرالمومنین که مسلمه مخالفه هیچی، از غیر امیرالمومنین صلوات الله علیه و آل ابی طالب هم جریانی مثل سعد ابن عباده خزرجی اینا مخالفن رو بیعت نکردن. حکومت اول باید بیاد با اینا یه رفتاری بکنه که این تثبیت بشه. این نکته اول. نکته دوم در این که حکومت یه فرصتی نیاز داشته تا همچین خیانت بزرگی رو بکنه، ماجراهاییه که اینا بعد از اینکه تثبیت اتفاق میفته باید فدک رو قصب کنن، بعد صدیقه طاهره برن سخنرانی کنن. این سخنرانی بیش از 30 صفحه‌ای پرحرارت رو کسی که سینه مبارکش آسیب دیده توان این همه حرف نداره. یعنی کسی در اون شرایط توان سخنرانی در این حد نداره که این طور بخواد صحبت کنه پر حرارت و با عتاب و با اون لحن شدید. بعضی نقل های ما هم قول به بیماری صدیقه طاهره داره. اگر ما بخوایم بگیم حمله به خانه امیرالمومنین بلا فاصله بوده، مثلا 20 روز بعد نبوده، 40 روز بعد نبوده، اینها بخوایم بگیم بلا فاصله بوده، پس کی بوده که صدیقه طاهره در روایاتی که کم نیست راجع به بیماری حضرت زهرا صحبت کرده و بیانش به گونه‌ای نیست که اشاره به ضرب و شهادت حضرت داشته باشه؟ اگر بگیم بلا فاصله بوده، باید بگیم این روایات منکر شهادت. یه وقتی خاصی من این روایاتی که درباره بیماری از زهرات عرض میکنه، ظاهر این روایات این هست که صدیقه طاهره از شدت غم برای پیغمبر اکرم صلوات الله علیه که به شهادت رسیدن و قصب خلافت امیر سلام الله علیه و بی‌حرمتی که شده امیرالمومنین خانه نشین شدن، حضرت زهرا سلام الله علیها مدتی بیمار شدن از غم فراق رسول خدا و غم قصب خلافت. بعد از این واقعه هجوم اتفاق افتاده، بعد حضرت جانباز شدن و بعد به شهادت رسیدن. اینجوری راحت این روایات بیماری حضرت با روایات شهادت جمع میشه. اما اگه بگیم بلا فاصله حضرت جانباز شدن، پس اون روایت بیماری هیچ بروز و ظهوری از شهادت توش نیست. اگر اشتباه نکنم از حافظه میگم، فرصت نکردم ببینم، روایاتی مثل مازال بعد ابیها مؤثبت الرأس باکیت العین، اگر اشتباه نکنم از این جمله سالا، این از حافظه دارم میگم، ممکنه دقیق نباشه، فرصت شد متنش رو نگاه میکنم عرض میکنم. پس ما یه روایاتی داریم که این از بیماری صدیقه طاهره سخن گفتن. بعضی از اهل سنت برای نقد ما میگن در منابع شما بیماری حضرت مطرح شده و این بیماری معارض با شهادته. توجه فرمایید، ما عرض میکنیم ابدا اینطور نیست. اون روایات بیماری اگر اینجوری که من توضیح دادم باشه، کاملا قابل جمع. حضرت صدیقه طاهره چون فراق پیغمبر امیر سلام الله علیه بالای سر مطهر صدیقه طاهره عرض کرد یا رسول الله، من به تأسی از صبر بر تو صبر میکنم، خیلی کمر ما شکسته شد، حضرت همون رکنین من شکست. پس اینجا حضرت از غم شهادت رسول خدا و غم قصب خلافت بیمار شدن. این فراق خیلی سنگینه بر صدیقه طاهره، کما اینکه این رو در اهل سنت هم داریم. در اهل سنت داریم که وجود مبارک سید انبیا به صدیقه طاهره عرض میکنه که بعد از من که من از دنیا میرم صبر کن. بعد اجر این صبر چیه؟ اما ترغین ان تکونی سیدتا نساء اهل الجنه. یعنی اونا هم یه همچین چیزکی مثل اینی که عرض کردم دارن، که این غم تحمل فراق پیغمبر خیلی بر تو سخته، تو صبر کن میشی سیده نساء اهل الجنه. اونا یه همچین چیزی دارن. پس صدیقه طاهره سلام الله علیها بیمار شدن تو این ایام، اون حکومت هم فرصت کرده خودشو منسجم کنه، مشکلات داخلیشو کمتر کنه قدری. عرض کنم خدمت شما، بعد مسئله فدک پیش آمده. چون شما میگید در خطبه فدکیه اگر بگیم صدیقه طاهره بعد از ماجرای فدک دچار آسیب اولیه شدن، اینجا اگر وجود مبارک ایشون اگر نگاه کنید، روایات که مشیت ایشون کم مشی رسول الله بود، چجوری راه میرفت، اگر نگاه کنید، اگر وجود مبارک صدیقه طاهره اونجا جانباز بودن، اونجا چطور تا مسجد اونطوری رفتن؟ چون متن خطبه فدکیه مطالعه کنم، ظاهرا اینجا هنوز وجود مبارک صدیقه طاهره مورد هجوم واقع نشدن. اولین بیادبی بعد از این واقع است، یعنی بعد از این خطبه رو میخونن و تو منابع قباله رو میگیرن، وقتی بر میگردن اون ملعون از علاوه اونجا یه جسارتی میکنن بعد تشریف میارن منزل، اعتراض به امیرالمومنین میکنن چرا اینجا نشستی، چرا مثلا که اون اعتراض میگیم ایاک انی وسمن یا جارس، و بعد و اقدام بعدی اتفاق میفته که حالا یا یک مرحله است یا طبق روایات سه مرحله است که تهدید و هجومه. یکی از محققین با توجه به روایتی داریم که بریده اسلمی تو این زمینه نقش آفرینی کرده و اوس با سپاه اسامه رفته و برگشته، از محاسبه مسیر رفته مثلا 20 روز 25 روز تا اون مسیر جنگ با عرض کنم موته و برگشت که بعضی گفتن 50 روز فاصله است، بعضی گفتن 70 روز فاصله است، ایشون خواسته حدس بزنه، حدس کردن، اما تاریخی کلن ندیدیم، حدس زده حدود 50 روز طبق یه نقل، 70 روز طبق یه نقل بعد اینها حمله کردن به خانه مطهر صدیق طاهر سلام الله علیه، وجود مبارک حضرت محسن سلام الله علیه اونجا شهید شدن، چون شهادت صدیق طاهر و سخت جنین از مسائل اختلافی نیست، گرچه ما روایات مختلف داریم که مثلا قنفذ مرگون چه کرد و کی چه کرد، ولی شیخ طوسی ادعا کرده که اون چیزی که طائفه ما المشهور الذی لا خلاف فیه بین الشیعه این است که اون ملعون ازل شماره دو خودش فعل رو میگه، میگه او فعل زر رو برای اون ملعون به کار میبره. عرض میکنم خدمت شما که و این اتفاق میفته. اگر این طور باشه ایام شهادت از محسن سلام الله علیه مثلا طبق این حدسی که روایت بازگشت مسلم بریده اسلمی باشه و از قبیله اسلم رفته باشه و مخالفتش اعلام کرده باشه و اینها 50 روز بعد یا 70 روز بعد وجود مبارک از محسن به شهادت رسیده، ایام محسنی یا 50 روز بعد باید بشه یا تو همون فاطمی اول اتفاق میفته. بعیدم نیست با اون شدت مواجهه با خانه امیرالمومنین ایام شهادت حضرت زهرا اینقدر بیماری طول نکشیده باشه، یعنی این بعد از این هجوم بعید نیست این رو کسی بگه که این زمان کوتاه‌تر بود، آره یا 50 روز بعد یا 70 روز بعد. عرض میکنم منظر شما یه استبعاد دیگه هم هست، اینی که این ایامی که الان توش هستیم ایامی هست که به نص کلام امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود بر من سختی گذشت، تفقت ارتعی بین ان اصول بید جذا او اصبر علا تخیت نمیا کچی که یحرم و فیه الکبیر. اگه این ماجرایی که بر من گذشت به پیر مردا بگید، بزرگا بگید، یحرم فرتوت میشه، یشی فیه الصغیر به بچه هاتون بگید ماشون سپید میشه، کما که نقل داریم که وجود مبارک سید الشهدا فرمون اشتهی با الین بنی هاشمن یا عجل، ما بنی هاشم زود پیر شدیم، یک دفع فیها مؤمن حتی یلقا ربه، مؤمن تا زنده هست از اون بلایی که سر من آوردن یک دهه غم تو دلشه. بعد این سختی چه سختی؟ یه سختیه که من باید در حالی که عرض کنم او تخیت امیا که اینطوری رأیتان نصبره را حتا احجا، دیدم عاقلانه این که باید به خاطر اسلام و مسلمین و امر الهی صبر کنه، فصبرت و فلعینه قضا و فلحق شجا ارا تراثی نحبا، می دیدم دارن قصب خلافت می کنن در حالی که خار در چشم استخوان در گلو بود. خب این ایام که الان توش هستیم این ایامه، توجه می فرمایید، این ایام قصب خلافت هست الان ایام که توش هستیم، و اگه ایام قصب خلافت رو بخوایم عزاداری کنیم غیر از روز آغاز امامت از دوجت صلوات الله علیه ما بقیش رو هم باید عزادار این واقعه باشیم، چون این واقعه قصب خلافت اتفاق افتاده و خانه امیر سلام الله علیه خانه در حال عزاداری هم ترجمه فرمونی. این هم با این اختلاف 4 روز شهادت رسول خدا که بیشتر سفر هست یا بیشتر نقل کردن دو ربیعات خاطر بعد در نظر گرفت، یعنی بعد از 4 روز بعد یا 28 سفر، اگر بخوایم ایام حزن حساب کنیم از این جهت اشکالی نیست، یعنی اگر ما حمله به خانه امیرالمومنین صلوات الله علیه رو هم الان ندونیم، الان ایام عزای خانه امیرالمومنین. دیگه نمی هست که اعظم مسائل بر ما اهل بیت مصیبت پیغمبر بود، بعدم با اون قصد خلافت، اونم با شهادت مظلومانه پیغمبر، که بعدم یه همچین شخصیتی شهید بشه نتونی هم صدات در بیاد. منتها این حزن رو اگر بخوایم ملاک قرار بدیم، اینی که بعد از نهم ربیع، خود نهم ربیع عرض میکنه که ولادت از حجت صلوات الله علیه، امام آغاز امامت از حجت صلوات الله علیه است، بعد از اون هم باید این ایام عزای باشه، به ایام شادی نباید برگرده. توجه فرمان، چه شهادت از محسن قبلش باشه، چه شهادت از محسن بعدش باشه، اون ایام نوح ربی، ایام عرض کنم خدمت شما که نگه میخواه وارد خود بحث نوح ربی بشم که بحث طول بکشه، اون عرض کنم خدمت شما این روزه، غیر از این روز رو حذف کنیم، باقی ایام قبل و بعدش جز همین ایام، چه حضرت محسن به شهادت رسیده باشن، صدیقه طاهره جان باز شده باشن، چه نشده باشن در غم قصد خلافت و شهادت پیغمبر باشن. عرض میکنم خدمت شما که از این مجموعه باید این وضع مشخص بشه، آیا ما چیکار باید بکنیم در ایامی که اهل بیت عزادارند، برای ما میتونه ایام شادی بشه؟ اون چیزی که حقیر میفهمن این هست که این ایام، ایام شادی اهل بیت، ایام تا نوح ربی، ایام شادی اهل بیت نمیتونه باشه و قصد خلافت فاجعه عظما تاریخ اسلامه. ولی دهی محسنیش رو متوجه نمیشن، یعنی با این توضیحات که عرض کردم، و حتی بعد از نوح ربی ادامه دادن شادی هم به نظر حقیر اگر بخوایم اینو ادامه بدیم نمیتونه ایام شادی باشه. ترجمه فرمایید، حالا خود نوح ربی نمیخوام وارد بشم که هم عزیزان فرمایشاتشون رو بفرمایید، هم که اون یه بحث دیگه ایه. یه چیزی هم عرض کنم که با بی سوادی میو بگم که رفقا نقدش کنن، اینه با توجه به اون روایت احمد ابن اسحاق مرسله هست، اونجا یه یوم النزع سواد اومده، من یه چیزی اینو دیدم، یه بزرگواری فرموده، نفهمیدم اینو چی فرموده. فرموده چون گفته یوم النزع سواد، یعنی از اول محرم عزاداری کنی تا این روز. انصافا غایت از یوم النزع سواد که الان مرسله هم هست فهمیده نمیشه، از این فهمیده میشه که من مثلا مصیبتی گرفتار شدم 4 ربیع، 7 ربیع، 2 ربیع، 20 صفر عزادارم، به نوح ربیع میرسی، این روز روزیه که سواد از تن دراری، روز عزا نیست این روز. توجه میفهمون، اما غایت ازش فهمیده نمیشه که یعنی از اول محرم تا عرض کنم نوح ربیع باید سیاه پوش بود. البته اگر کسی رجاءً بر اهل بیت عزاداری کنه انشاءالله ثواب میبره. عرض من این است که این رو بخوایم به جامعه معرفی کنیم، و بنده در هیچ کدوم موارد قبلیش 365 روز سالم روزه بخونیم و عرض کنم بر عزد محسن و صدیق تاری گریه کنیم و هیچ شبهه ندارم ها. عرضم تبلیغ ایام عزا برای این مسئله هست، یعنی به جامعه میگیم باید عزادار باشی کما که در دهه اول محرم عزادار بودی. سوالم اینجاست، نه اصل عزاداری، که مثلا برادری بفرماد امام صادق فرمود روشن مباد چشم کسی که بر محسن ما گریه نکند، که ظاهرش اینطور هست که اگر کسی این واقعه رو بشنوه و دلش نلرزه او اهل بیت نیست. خب راجعه میفرمود نه وجوب عزاداری، یعنی چشمی که این مصیبت رو بشنوه و گریان نباشه، ناراحت نباشه. عرض میکنم خدمت شما که از این یامون از سواد ظاهرش بر نمیاد که یعنی از یک محرم الا نوح ربی باید سیاه پوشید، بعد سیاه را در آورد، بعد دوباره، چون میده اینا عرفی هم، دوباره آزاد باشی تا فاطمیه جلوه. فاطمیه کاملا عرفیه، 10 روز قبل از شهادت صدیقه تا 75 روز، یا 12 روز قبل، یا 5 روز قبل، یا 14 روز قبل. اگر ایام عزا باشه، خب این ایام کلا خانه امیرالمومنین عزادار، توجه فرمایید، اگر به عزاداری و اهل بیت باشه، نه جز خود روز نوح ربی باقیشو دلیلی نداریم من که عزاداری نخواهیم بکن. اما اگر هم بخواهیم یعنی نخواهیم تبصره بزنیم تا اونجا میره. این ماحصل مختصر اون چی که هم خواستم عرض کنم عزیزان عیوب بنده رو بگیرن، برای اینکه بحث از دست نره و سکت توی عرائض حقیر رو شما نیفته، لذا از خوندن روزه عرض میکنم محضر شما که اعراض میکنم. اگر روزیمون بود بعد از گفتگو، بعد از گفتگو اگر روزیمون بود، یکی از عزیزان یا حقیر یه جمله روزه هم میخونه، برای اینکه این گفتگوی که مطرح کردیم محضر عزیزان سکت توش نخوره، بنده در خدمتم به احترام. بله بفهمی سر خدمتی برای سلامتشون سلامت بفرستید من این پایین میشه.